بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. در سال 38 هجری زمانی که جنگ صفین به اتمام رسید و پایان بخش این جنگ صفین، پیشنهاد انتخاب حکمین بود، یک نفر از طرف لشکر معاویه و یک نفر از طرف لشکر علی با هم مذاکره بکنند و بالاخره تصمیم بگیرن این داستان به کجا خط پیدا بکنه. چیزی که شروع شده، عثمان به شهادت رسیده و معاویه خواهان انتقام از قاتلین عثمان هست و از اون ور علی هم میخواد والی شام رو عوض بکنه. معاویه هم شرط گذاشته ابتدا انتقام از قاتلین. خب جنگ شد، جنگ هم به جایی نرسید، حکمین انتخاب شد، حکمین هم به جایی نرسیدن، این تناقض حل نشد. اما مسئله که در این میان پیش اومد، عده‌ای از همین انتخاب حکمین یک بهانه دستشون افتاد که شما چطور حکم انتخاب میکنید؟ مگه نه در قرآن خدا فرموده ان الحکم و الا لله، کسی که بخواد حکم بده، آدمیزاد حق حکم دادن ندارین، کفره و حکم دادن فقط کار اللهه. البته اگر دقت بکنیم، اینی که استدلالشون حکم دادن فقط کار الله، نباید کسی دیگه حکم بده، یعنی واقعا اینا نمیدونن. یه مقدار تمرکز بکنیم، اینا واقعا اینقدر یعنی سواد ندارن و البته بعدا مذاکره باشون میشه، مناظره باشون میشه، عده‌ای بر میگردن، عده‌ای هم بر نمیگردن، مفصلش رو توضیح میدیم امشب. ولی اینا در همین حد یعنی نمیدونن که اگر به خاطر حل مسئله یه نفر انتخاب بشه که صحبت بکنه، حکم بکنه، قضاوت بکنه، یعنی اینا فکر میکنن کفره. صحبت رو لجه و لجاجت این یکی، و رو تکبر و غرور، این از روی ندانستن نیست، بیسوادی نیست، بلکه ریشش کبر و غروره. اینا همون کسایی هستند که عثمان رو کشتن. اینها نه، بلکه عقبتر بر بگردیم کسایی هستند که حتی با پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم گستاخی کردن. شخصی به نام ذوالخویصره آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه غنایم جنگ پیغمبر تقسیم کرد بین مجاهدین. ذوالخویصره اومد گفت که تو عدالت بکن. به پیغمبر گفت اعدل. پیغمبر ناراحت شد و من یعدل الام اعدل، من اگر عدالت نکنم پس کی عدالت میکنه؟ پیغمبر خدا بخواد ظلم بکنه عمدن، پیغمبر اگر ظلم بکنه، من اگر عدالت نکنم دیگه کی میخواد عدالت بکنه؟ پیغمبری که هر لحظه با الله در ارتباط و زیر نظر وحی قرار داره، با اون داره میگه عدالت بکن که تو عدالت نمیکنی. این باز از روی دلسوزی هم نبود، اگر از روی دلسوزی هم بود یا ندانستن بود یا به هر حال چیز معمولی بود، بازم پیغمبر ناراحت نمیشد، از روی کبر بود، تکبر و خودش رو در ردیف دیگران و بلکه بالاتر از دیگران و حتی بالاتر از پیغمبر صلی الله علیه وسلم خودش رو قرار داده این آقا و داره پیغمبر خود امر و نهی میکنه. این اخلاق خیلی اخلاق بدیه. کسی این اخلاق داشته باشه خدا میدونه سر از کجاها در بیاره، حالا هم در دنیا و آخرت که دیگه هم خدا میدونه. همین افراد که ما از عثمان بهتر میفهمیم، ما از اون اهل مدینه، از صحابه، ما بهتر میفهمیم چه ظلمه، چه حقه، چه ناحقه، و عثمان داره ناحقی میکنه، ما باید ادبش بکنیم. همچه مرامی که برخواست از غرور و تکبره، اومدن بهشون این همه گفتن، این که شما میگید این ظلم نیست، این حقه، این اون فلان شده، این جور شده، اینم آیه قرآن، اینم حدیث پیغمبر، تموم شد دیگه، ولی دستبردار نیست، چون اون مرامه اجازه نمیده، اون غرور و تکبرش اجازه نمیده. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، کسی که مثقال ذره ای از کبر در قلبش باشه وارد بهش نمیشه، چون کبر آدم رو به جاهایی میرسونه، به جاهایی میکشونه، به کارهایی که دیگران رو هم گرفتار میکنه، به مصیبت دوچار میکنه. این همین تکبر خودش و دیگران رو. خب عثمان رو کشتن، جنگ جمل رو آفریدن، به عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنین به شطرش حمله ور شدن، اگر میتونستند میکشتنش. خیلی مدافعین اونجا جونشون را از دست دادن در دفاع از مادرشون عایشه، اما اینها گستاخانه به شطر عایشه هم حمله میکردن. و حتی گفتن که چرا اصلا تو، به علی گفتن تو چرا اسیر نگرفتی، چرا اسیر نگرفتی، چرا غنیمت نگرفتی، باید اینا که شکست میخوردن در جنگ جمل اسیر میگرفتی. بعد ابن عباس رضی الله عنه از طرف علی رفت پیش اینها، چون در مسیری که از شام می اومدن به همین بهانه ان الحکم الا لله خودشون رو جدا کردن. و بازم افرادی که میدونن و این اخلاق با تکبر کبروار دارن، این اخلاق درشون هست، حالا مابقی افراد دیگه گول این افراد میخورن. مابقی اینجور نیست که دیگه همه کسایی که در این لشکر بودن همراه اینا بودن، یا اونایی که اومدن به مدینه حمله کردن و عثمان رو کشتن، اینا نه اینکه همشون واقعا متکبرن، نه، افراد اینجورن و دیگه توده مردم مابقی گول اینها میخورن. یعنی وقتی که شخصی که جرأت انجام کار داره، شخص فعالی هست اما فکر منفی داره، فکر مخرب داره، خیلی افراد هم میتونه روشون تأثیر گذار باشه، فکر اونها رو هم خراب بکنه، همراه خودش بکنه و کارهای انجام بده. خب اینا از در مسیر برگشت از لشکر علی جدا شدن و رفتن به شهری به نام حرورا. حرورا در همون مسیر که اسم دیگرشون حروریه هست، چون رفتن تو شهر حرورا. بهشون گفته میشه خوارج، چون در مسیر خارج شدن از لشکر علی. بهشون گفته میشه اسم دیگرشون محکمه، چون ایرادشون از همون محکمه است دیگه، که چرا حکم انتخاب کردید. اسم دیگرشون مارقه هست. مارقه، چرا بهشون گفتن مارقه و مارقین؟ دلیلش چیه؟ همونجا همون شخص ذوالخویصره که به پیغمبر بی احترامی کرد، بعد پیغمبر گفت از نسل این آدمایی پیدا میشن که قرآن رو زیاد میخونن اما از حلقومشون بالاتر نمیره. قرآن زیاد میخونن، نه که از قرآن دورن، قرآن زیاد میخونن، ذکر زیاد میکنن، ولی از حلقومشون بالاتر نمیره. و اینها همچون تیری که بزنید به شکار یا حیوان شکاری، تیر بزنید شکمش از این ور سوراخ بکنه از اون ور بره بیرون، دین از وجود اینها، ایمان و دین از وجود اینها مثل همون تیر میره بیرون. یعنی درست دین به اونها رسیده، ایمان به اونها رسیده، ولی از این ور رسیده از اون ور میره بیرون، اینا دیگه دیندار نیستن. این مارق همون تیری هست که به لاشه یا به بدن شکار میخوره و از بدنش خارج میشه. و به همین خاطر روی اون صحبت پیغمبر نامگذاریشون کردن به نام مارقین. قراء هم به همین ها گفته میشه، قراء اسم دیگرشون. اینا همش در تاریخ ذکر میشه، این اسم ها مال همون یک گروهه. چرا قراء؟ چون قرائت قرآنشون خیلی زیاده. و باز به اشاره به همون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینه که الان خوارج اصطلاحی کی پیدا شدند؟ این کلمه ی خوارج از همین مسیر برگشت از جنگ صفین، اما آدمهاش اون فکر اولیه و این فتنه ها و حوادثی که همین خارجین بعدها انجامش دادن، شروعش از زمان پیغمبره. پیغمبر در زمان عثمان و الان در زمان علی، این خط راست همه داره به هم دیگه، نکته ها داره به هم دیگه وصل میشه و زیر سر همین افراده. اینا رفتن به شهر حرورا، علی ابن ابی طالب ابن عباس رو فرستاد برو باشون صحبت بکن، بانوان یک دانشمند. و ابن عباس رفت گفت که خب شما چرا بر پسر عموی پیغمبر خشمگینید؟ چون کافر میدونستن علی رو رضی الله عنه، نعوذ بالله اون رو تکفیر میکردن. خب چرا شما از دست علی عصبانی هستید؟ گفتن که ما به سه دلیل، اول چرا حکم قرار داد، دوم موقعی که میخواستن اونجا قرار داد بنویسن موقع حکمین لشکر علی با معاویه، اول علی نوشت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، معاویه ایراد گرفت گفت امیر المؤمنین ننویس، چون هنوز برای ما این رسمیت که امیر المؤمنینی اگر خلیفه هستی و ما قبول کردیم که پس من چرا الان کنار نمیرم، خب من باید کنار برم، تا زمانی که قصاص نکردی قاتلین رو ما به رسمیت اینه که امیر المؤمنین هستی خلیفه هستی قبول داریم، اما اول قصاص بعد رسمیت اون خلافت، این کلمه رو پاک بکن. و علی پاکش کرد، علی پاکش کرد. و سوم، حالا چرا علی پاکش کرد؟ اگر امیر المؤمنین رو پاک کرد پس این دیگه امیر مؤمنین نیست، چون اسم خودش رو پاک کرده که امیر مؤمنین دیگه نیستم هنگار، پس این امیر کافرانه. ایراد. و سوم، چرا اسیر نگرفت و چرا غنیمت نگرفت بعد از جنگ جمل؟ ابن عباس جوابشون داد، اما اونی که شما میگید که چرا حکم انتخاب کرده، در قرآن کریم یک حاجی وقتی در سرزمین حرم حیوانی رو اگر کشت، حیوانی اگر کشت باید به قیمت همون حیوان باید فدیه بده، جریمه بده، و قیمتش چه اندازه هست؟ یحکم بهی ذو عدل منکم، دو نفر باید قضاوت بکنن، حکم بکنن که حالا چه اندازه باید جریمه بده. ببین خدا گفته یحکمو، پس در جایی هست در یک از مسائل حج که خدا گذاشته کسی که حکم رو گذاشته، دستور قرآن. بعدم در مشاجرات زن و شوهرم خوب خدا فرموده فبعثو حکما من اهلی و حکما من اهلو، این هم دوتا. پس وقتی که اینها خدا خودش گذاشته و اجازه داده، پس ما اجازه داریم که حکم انتخاب بکنیم. این اول، هیچ، استدلالشون پوچ شد. دوم، چرا امیرالمؤمنین رو پاک کرده؟ ابن عباس گفت در صلح حدیبیه هم ایراد گرفتن بر پیغمبر که تو ننویس محمد رسول الله، بنویس محمد ابن عبدالله، و پیغمبر پاک کرد رسول الله رو. به علی گفت پاک بکن، چون کاتب اونجا علی بود. علی پاک نکرد، من پاک نمی کنم، چرا پاک کنم؟ رسول الله رو پاک کنم. گفت پس به من نشون بده انگشتم رو بذار رو همون، نمیدونست اسم خودش رو پیغمبر، انگشتم رو همون کلمه بذار خودم پاکش میکنم، و پاکش کرد. اونجا پیامبر حاضر شد اسم خودش رو رسول الله رو پاک بکنه، حالا رسول الله نیست پاک کرد. مگه آدم با اسمش پاک کردن مگه خارج میشه که امیرالمؤمنین پاک کرد دیگه امیرالمؤمنین نیست، امیرالکافرانه؟ حرفی که میزنید اینم معلومه که حرف باطلیه. اما چرا غنیمت نگرفت و چرا اسیر نگرفت؟ اگر اسیر میگرفت زن پیغمبر هم جزء اسرا بود. دوست داشتید، کدومتون دوست داشت که عایشه ام المؤمنین در اسارت شما باشه؟ اگر بگید الان بگید که ما میگرفتیم به عنوان اسیر عایشه رو برمیداشتیم، خب کافر شدید، توهین کردید به زن پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ازواجه امهاتهم، چون مادر مؤمنانه. اگر بگیدم که نه زن پیغمبر رو به اسارت نمیگیریم، خب باز هم کافرید به حکم خودتون، چون الان میگید علی کافره. چرا؟ چون که غنیم، چون که اسیر نگرفت. خودتون دارین دیگه، چون اسیر نگرفت کافره. خب حالا اگر اسیر نگیرید به حکم خودتون کافرید، اسیر بگیرید به حکم قرآن کافرید. سرشون انداختن پایین. و تعداد خیلی زیادی بودن که خیلی ها از بدن خوارج جدا شدند، به قولی هدایت شدند، همون کسایی که گولشون رو خورده بودن، آدمای ساده و صاف و صادق به حرف اینا اعتماد کرده بودن، فهمیدن که اینا حق بازن رو اساسشون، و ازشون جدا شدن برگشتن. اما هنوز تعداد زیادی مونده، هنوز هست، حدود 4000 نفر همراهشون هستن هنوز داخل حرورا، شهر حرورا داره مذاکره میکنه رو در رو با آنها. بله، مناظره در جمع آنها داره مناظره میکنه. 4000 نفر موندن، و در این 4000 نفر برگشتن به شهر. علی رفت دنبالشون، دیگه زیاد نمونده بودن، خب 4000 تا. علی رفت دنبالشون، نگاه بازم علی رفت دنبالشون، بهشون گفت بس کنید، فل کنید، بیاید کوفه. خیلیشون اهل کوفه بودن و همین ها همون طرفداران علی بودن، یاران علی بودن، بیاید بر بگردید به شهر، این کارا رو ول بکنید. برگشتن. ولی اونایی که عرض کردم، اونی که اون مرام رو داره حاضر نیست دست بکشه. این با پیغمبر هم گستاخی کرد، خلیفه رو کشتن، حالا برگشته و آنها دلشون دارن مثلا ناراحتن، دلشون داره درد میکنه که چرا در جنگ جمل اون همه یارانشون کشته شدن، 600 700 نفر. اینا دنبال انتقامن، دستبردار علی نیستن. اینجا مجبور شدن بر بگردن که دیگه زیر سوال میرفتن، دیگه مردم واقعا میفهمیدن که اینا آدم حق بازیان، منافقن، اصلا ظاهر مسلمانن، درون خدا میدونه که اینا چه ملتیان، یهودن، چیان. برگشتن. اما روز جمعه که علی داشت خطبه میخوند، یه دفعه تو مسجد بلند شدند و هیاهو برپا کردن که این الحکم الا لله، تو همون کافری. و علی آرومشون کرد، صبر بکنید، آیه براشون خوند، ولی مسجد رها کردن، دوباره رفتن. دیگه باید چه کار کرد براشون؟ دیگه چرا حلی مونده؟ دیگه چقدر وقت تلف بشه برای اینا؟ انگار نمیخوان هدایت بشن، نمیخوان قول معروف زندگی سالمی داشته باشن. این دفعه علی باشون اعلام کرد، گفت که میخواید برید هم برید، دیگه کسی دنبالتون نمیاد، منم شما میتونید به مسجد بیاد، شهرتونه، مسجدتونه، آزادید، کسی مانعتون نمیشه، حقوقتونم از بیت المال قطع نمی کنم، حتی مثل یک شهروند هرچه حق و حقوق داریدم دارید، محفوظ حقتون. اما مواظب باشید که دست درازی به کسی نکنید و امنیت مردم رو به هم نریزید، که اگر جنگیدید باهاتون می جنگم، تا وقتی که فساد نکردید، کسی رو نکشتید، من کاری به کارتون ندارم. این بهشون اختار داد، بهشون خطونشون کشید و رفتن بیرون از شهر. و بالاخره صحراها در مسیر هر جا بود رعب و وحشت ایجاد میکردن، تا اینکه کارشون به کجا رسید. در مسیر که میرفتن شخصی رو دیدن از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن خباب ابن عرد. خباب ابن عرد اسمش آشناست، همون کسی که در عهد مکی میذاشتن روی زغال سرخ و با چربی بدنش زغال خاموش میشد، به مثل بلال چطور شکنجه میدید، خباب ابن عرد جز همون هاست که این قصد شکنجه میدید تو عهد مکی. حالا بچهش عبدالله، ایشون داره میره با زنش، زنش هم حامل است، اینو گرفتن، گفتن که تو یک حدیثی نداری از پدرت برای ما نقل بکنی که از پیامبر شنیده؟ حدیثی براشون نقل کرد. حالا چه حدیثی؟ حدیث نقل کرد که پیغمبر گفته فتنه ها برپا می شود و وقتی که فتنه برپا شد، کسی که ایستاده، کسی که نشسته بهتر از کسی که ایستاده است، کسی که ایستاده بهتر از کسی هست که داره راه میره، نشسته بهتر از ایستاده. یعنی هرچه خودت رو از فتنه ها دور بگیر و تو باش عبدالله مقتول، به من گفته تو عبدالله مقتول باش، عبدالله قاتل نباش، بذار در حقت ظلم بکنن اما تو ظلم نکن، بذارم حتی بکشنت، کن عبدالله المقتول ولا تکن عبدالله القاتل. این حدیث براشون خود بهشون برخورد. فکر کردن که الان فتنه ها برپا میشه و اینها خودشونن، منظور حدیث پیغمبر خودشونه. بله آره واقعا هم خودشونن، و فکر کردن و اینجور برداشت کردن که عبدالله داره اونها رو به حدیث پیغمبر میکوبه. دستگیرش کردن، اسیرش کردن، خودش و زنش. همینجور که در اسارت بود، یکیشون اومد، درخت نخل بود، یک دونه خرما افتاد، رطب برداشت خورد. یکی دیگه دعواش کرد، تو رطب از کجا معلوم این حلال خوردی؟ این زمین، این منطقه مال یهودیانه که باشون عهد معاهده داریم، مسلمان ها باشون معاهده دارن، این خوب از کجا فهمیده حلاله؟ حالا عبدالله داره تماشا میکنه، تو بندم هست. خنزیری رو دیدن کشتن، یکیشون کشت، دعواش کردن، تو خنزیر خوک رو کشتی، خب مال مردمه، درسته که خنزیر نجس حرامه ولی مال مردمه. بعد عبدالله گفت خب شما که این همه الان رطب میخورید، الان وسواسید که شاید حرام باشه، خب شما خب حرام تر از این داری مرتکب میشید. گفت چی حرامی؟ خب من اسیر کردید بیگناه، مگه من چیکار کردم؟ گفت تو آزاد نمیشی. گرفتنش سرشو بریدن انداختن داخل رود. شکم زنشو پاره کردن، حامله بود، زن و بچه رو کشتن. این خبر رسید به علی، خبر پخش شد، دیگه تو منطقه کسی جرأت نداشت بره و بیاد، منطقه ناامن شده بود از دست همین خوارج. علی رضی الله عنه آدم فرستاد، برو قاتل رو بهشون بگو قاتل کیه، قاتل عبدالله ابن خباب، قاتل رو تحویل بدید. رفت از طرف علی پیش آنا، گفت قاتل، ما همه قاتلیم، ما همه قاتلیم. دیگه فهمید راهی نمونده، لشکر رو برداشت رفت به طرف آنا، رفت به طرفشون. و این در ماه صفر هست، سال 38 هجری، رفت به طرفشون و باز هم دو تا لشکر در رو در روی هم قرار گرفتن، باز هم علی نجنگید. فرستاد مذاکره گر، برای ابن عازب رو فرستاد، چند نفر دیگه فرستاد که نکنید این کارها، اشتباه میکنید، قاتل رو دستگیر بکنید، شما دارید خلاف حکم خدا انجام میدید. و همون فرستاده علی رو هم کشتن، کسی که مذاکره میکنه اونو هم به قتل رساندن. البته قبل از جنگ اونها رو نصیحت کرد، وعظ و ارشاد کرد که تعدادشون حالا بالای 4، قبل از اون 4000 نفر بود، اومد به پایین تر از 4000 نفر و پرچمی رو زمین کاشت، پرچمی کاشت و گفت این پرچم مخصوص خوارجه. یعنی چی؟ هر لحظه هر کدوم از خوارج، هر کس بلند شد اومد پای این پرچم، جونش در امانه، شاید وسط جنگ کسی به هوش بیاد، بیاد خودشو اینجا برسونه، جونش در امانه، کسی هم اگر گریخت و رفت بازم جونش در امانه. جنگ شروع شد و رؤسای شورشیان همدیگر رو تشویق میکردن، مثل حرقوس ابن زهیر، عبدالله ابن وهب رواسبی جزو رؤسای همون هاست، عبدالله ابن وهب رواسبی بنابر گفته همون عبدالله ابن سبع یهودیه، این رئیسشونه، و مردم رو تشویق میکردن که بهشت همینه و بجنگید که بعد از این اگر هم مردیم به بهشت میریم. و بالاخره جنگ شروع شد، جنگ شروع شد دیگه طولی نکشید، تعدادی اومدن پیش لشکر، تعدادی فرار کردن و مابقی که موندن همشون مردن، همشون کشته شدن از دم. از لشکر علی 2 نفر کشته شدن، بنابر روایاتی حد اکثر تعدادی که گفتن 13 نفر، اما روایت 2 نفر صحیح تره. و بعد از اینکه لشکرشون شکست خورد، علی رضی الله عنه، بازم علی اخلاق، برشون نماز جنازه خوند، غسل و کفن و دفن و مرتب همه چی. تو با خودت با اونا کشتی، اونا رو کشتی، چطور اینا مگه کافر نیستن؟ علی گفت هم من الکفر فرو، اینا از کفر گریزان بودن. خب پس چی هن اینا؟ خب منافقن، اون منافقین که ذکر خدا کم میکنن، اینا خیلی ذکر خدا میکنن، خیلی قرآن میخونن. پس چی هن اینا؟ اینها گول خوردن، اخوان اونا بغوا علینا، بر ما طغیان کردن و مسلمانن، و حکم یک مسلمان بعد از مرگش برشون اجرا کرد. ببینید تکفیر اصلا تو مرام علی رضی الله عنه، در مرام صحابه نبود که کسی رو مخالفش رو کافر بدونه، هرچند که حالا دونستیم که چه کاری بود که نکرده باشن، اما تا وقتی که شخص میگه من مسلمانم و نماز میخونم، قرآن داره، اهل قبله هست، کسی حق نداره بگه فلان کس کافره. حالا به هر دلیل، ممکنه یه وقتایی مشکل سیاسی داشته باشه، یه وقتی مشکل فردی داشته باشه و شخص دوست داره به خاطر اینکه طرف باش مخالف هست اون رو بکوبه، و بهترین کوبیدن که بگیم کافره، اون رو از اسلام خارج بکنه. اما این منهج اهل سنت و جماعت نیست که مخالف سیاسیش رو کافر بدونه یا مخالف فکریش رو کافر بدونه، تا وقتی که شخص اهل نماز و قبله باشه. پس خلاصه این مبحث، خیلی درس ها در این قضیه هست، خیلی درس ها میشه گرفت، و چه بسا هم در جامعه امروز همچه حوادثی تکرار بشه، همچه افکاری باشن، همچه افراد تندروی باشن، همچه کاری بکنن، که البته علی تمام سعیش رو کرد اونها رو متوجه بکنه، اونها و کسی که در این فکر تندرو افتاد و دیگران رو کافر دونست، خیلی سخت متوجه کارش میشه. هم داره که متوجه شدیم علی اون همه بهشون توجه کرد و اون همه موعظه و نصیحت و استدلال عبدالله بن عباس، اون دانشمند بزرگ، تعداد متوجه شدن، اما کسایی که غوطه‌ور شده بودن در این مهلکه، اونها دیگه راه هدایت رو پیدا نکردن و این خطر تکفیر و کافر دونستن مسلمان ها رو میرسونه. انشاءالله جلسه بعد میرسیم به شهادت علی بن ابی طالب رضی الله عنه که به دست همین ها باز شهید میشه. این جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.